Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçi fəsl bistan bəhsi bi zahir به پایان رسید، لکن بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حرکت جمهوری همچنین مانده است، زیرا برام سر متعلقین در مسئله مسافت حرکت که حرکت در چند مقوله راه دارد، اونجا دوباره مسئله حرکت جمهوری رو مطرح میکنن و برخی از شبهات را اونجا باید بازگو کنن. اما اون که مربوط به فصل 21 هست، کیفیت رفت متغیر به ثابت است. طرح این مسئله برای آن است که برهان حرکت و همچنین برهان حدوث نظیر برهان امکان ماهوی یا امکان فقری مسئول از بعضی از سؤال ها نیست. بعضی از براهین نظیر برهان صدیقین یا برهان امکان فقری و احیانا برهان ماهوی اصل مطلب را ثابت میکنند و از سؤال مسئولند. لاشم برخی از براهین گذشته از اینکه توان اثبات و مطلوب نهایی را ندارند، بر فرض که بتوانند اون مطلوب نهایی را اثبات بکنند، خودشون زیر سوالن، مثل برهان حرکت، مثل برهان حدوث به مانند آن. برای اینکه در برهان حرکت گفته می شود که متحرک محرک می خواهد، خروج از قوه به فعل مستلزم آن است که مخرج خارجی این شیر از قوه به فعلیت بیرون بیاره. و همچنین مسئله برهان حدوث هم بگوید شیعی که نبود و پدید آمد مبدأ خاص می طلبد که او را از کسب عدم وجود بیاره و حادثش کنه. لکن همین مطلب زیر سوال است که اگر چون چه متحرک محرک می خواهد، برای اینکه معلول بی علت نمی شود، انفکاک معلول از علت هم محال است. ممکن نیست علت باشد معلول از بین برود. خب اگر متحرک علت میخواهد، اون علت با اینکه موجود است، این متحرک، این حرکت اجزاش همین که موجود شد معدوم میشود. پس اگر رو قانون علیت هر فعلی فاعل میطلبد، رو قانون دیگری که یکی از احکام و لوازم عامه علیت است و اون استحاله انفکاک معلول از علت است و لزوم و معیت معلول از علت، به استناد اون لازم قانون علیت اگر علت موجود است معلول باید موجود باشد. دلیل ندارد که علت موجود باشد و معلول از بین برود. اگر حرکت از اون جهت که خروج از قوه به فعل است علت می طلبد، لازمه قانون علیت آن است که انفکاک محال است. خب وقتی علت موجود است به چه دلیل معلول از بین برود؟ حرکت یه جزش موجود می شود از بین می رود، جزی دیگر موجود می شود از بین می رود، با همانند اون. خب اون جزی که معدوم شده است علتش کمچنان موجوده. و همچنین برهان حدوث بر فرض که بتواند اون مطلوب نهایی را ثابت بکند که نمی کند، البته برهان حدوث باید مبدأ قدیم ثابت می کند، باز این مسئله محل بحث است که اگر به استناد قانون علیت محال است که شیء خود به خود حادث بشود، بلکه حتما مبدأ قدیم می طلبد، برای اینکه از دور و تسلسل برهن مبدأ حادث شیء حادث نخواهد بود بلکه قدیم است، اونگاه به استناد این حکم که از قوانین عامه علیت است که استحاله انفکاک معلول از علت باشد، چگونه ممکن است مبدأ و فاعل قدیم باشد و معلول حادث باشد و قدم علت و حدوث معلول محصول جز انفکاک علت و معلول نقاط دارد؟ ادهی بران باورن که حتما معلول او از علت منفک باشد، در صورتی که علت فاعل مختار باشد. اگر علت فاعل مختار است، الا و لابد باید بین او و معلولش فاصله باشد، بلکه اختیار معناش آن است که دست فاعل باز است، دو طرف را بررسی میکند، وجودش ملاحظه میکند، علمش ملاحظه میکند، گاهی میبیند که وجود الان مصلحت نیست، گاهی ملاحظه میکند که وجود مصلحت هست، وجود رو بعدم ترجیح میده. این زعم ناسواب باعث انفکاک فعل از فاعل، باعث تعطیل عالم، تعطیل فیض، انقطاع فیض و امثال ذالک است. اما اگر گفته شد به این که انفکاک استحاله، انفکاک معلول از علت همچنان یک قانون عام است و اگر علت اختیار محض بود، قدرت محض بود، اراده محض بود، خود این اراده و خود این قدرت فعل مراد مقدورون علیه مختار می آفریند، این سوال بی پاسخ می شود. بنابراین برهان حرکت و همچنین برهان حدوث در این حال که از جهت اثبات مطلوب نهایی ناتمام است، بر فرض که تمام باشد، خودش یه مشکلی رو به همراه دارد. در جریان حرکت جوهریه هم به شرحی زن، در جریان حرکت جوهریه ما راهمون برای اثبات حرکت جوهری چی بود؟ این بود که می گفتیم که این اشیا ذاتن حرکت دارن، یعنی حرکت برای اینها عرض ذاتی است. یه وقت هست که ما یک گلی را جابجا میکنیم به وسیله باد و نسیم حرکت میکنن، یا در اثر حرکت نسیم این شاخه می جنبد به میوه حرکت میکنن، اون حرکت خارج از بحث است. یه وقت هست نه، خود گل حرکت میکند، این شکوفه است، بعد رشد میکند، باز میشود، این میوه حرکت میکند، رشد میکند، کمی دارد، کیفی دارد، بمانند که این حرکت ها تحمیل نیست، عرض مفارق نیست، بلکه محصول خود این میوه و این گل و همچنین سایر طبایعی که حرکت خاصی خودشون دارد. این حرکت ها محصول این طبیعت است و از خارج به این طبیعت افاضه نشده است. پس مبدع قریب این حرکت ها طبیعت است. این صغرای قیاس. طبیعت مبدع قریب حرکت است. کبرا این است که مبدع قریب حرکت الا و لابد باید که متحرک باشد. چرا؟ برای اینکه اگر اون مبدع ثابت باشد و این معلول و این فعل سیال باشد، اجزای او جمع نباشد، اونگاه سوال به این است که اون که طبیعت هست و مبدع است و علت هست او ثابت است، ولی این که معلول است بعض اجزاش موجود نیست، بعض اجزاش موجود، اونم که اجزایی که تازه موجود شدن اونم دوام ندارن، اونم از بین میرن، یه سه اجزای بعد بدید میآید. این اشکال رو چی دارم میکن؟ اینان به استناد این ناچار گفتن به اینکه طبیعت با سیال باشد که حرکت جوهری از اینجا پدید آمد. حالا همین قانون که باعث پیدایش و اندیشه حرکت جوهری است، همین حرکت جوهری زیر سوال میبرد. میگه که ما نقل کلام در خود طبیعت سیال میکنیم، بالاخره این طبیعت سیال یه مبدأی دارد یا ندارد؟ موجودات دیگر متحرک بودند، بنابراین که جوهر حرکت نکند، حرکت عارض بر جوهر است. بنابر حرکت جوهری شی هم حرکت است هم متحرک. اگر هم حرکت است هم متحرک، بالاخره این پدیده عامل می طلبد. عامل او چیست؟ این حرکت جوهری معنیش نیست که گوهر این شی و هویت این شی، نه ماهیت این شی و مفهوم این شی. مفهوم ثابت است، ماهیت ثابت است، ذات یعنی هویت سیال است. این ذات که سیال است یعنی اجزاش جمع نیست، بعضی از این اجزا و مراتب موجودن، بعضی از مراتب همچنان موجود نیست نستن بعدن. علت اینها یه امر ثابتی خواهد بود. اون علت ثابت چگونه یه شیء متغیر رو به بار می آورد که اجزای او فرار است؟ اون اجزایی که جمع نشده همون اجزا مثل اجزای پدید آمده معلول علتی است که اون علت ثابت است و علت هر دو جزء است. پس همین حرکت جوهری از اون جهت که مشکل ما را حل میکند، خودش هم مشکل آفرین است. این اختصاصی به جریان حرکت جوهری ندارد. پیشینیان هم که منکر حرکت جوهری بودند، در باره حرکت دائمی فلک هم اونا هم چه مشکلی داشتند. می گفتن به این که بالاخره حالا این فلک، آسمان و این سپهر مانند ها، این که گوهر ذاتش حرکت نمی کند، محرک ازلی را حرکت می دهد. این حرکت این فلک معلول و موجود مجرد است. اونگاه این سوال را می کردن که حرکت فلک که یه امر تدریجی است معلولی امر ثابت است. وقت به ثابت سیال کیف ارتبطه، یه چیزی که اجزاش جمع نیست، بعضی اجزاش موجود نیست، بعضی از اجزاش تازه موجود میشود، اون اجزا هم که موجود شده است دوامی ندارد، رخت برمیبندد، در حالی که علت همه موجود و معدوم ها همون شیء ثابت است، چگونه این متغیرات را به اون ثابت اسناد میدید؟ این برای آن است که انفکاک معلول از علت محال است به اون استناد. این سؤال مشترک است، خواه حرکت جوهری رو پذیریم یا حرکت جوهری رو نپذیریم. اونا نفس فلک متحرک بود، نه حرکت جوهری میکرد، حرکت ارادی داشت. بله، محرک فلک محرک شوقی است، اون عقل است، اون عقل محرک غایی است. یه وقت هست که محرک فاعلی دارن، یه وقت محرک غایی. اون عقول که متشبه هم بها هستن مبدأ غایی هستن برای تحرک اینا. بله، اون مبدأ غایی که عامل حرکت اینهاست، به اینها شوقن حرکت میکنن، اون ثابت است. با اینکه ثابت است محصول کارش مشتاق ها متغیرن. بله دیگه، برای اینکه مبدأ غایی به یکسان ثابت است، همونطوری که مبدأ غایی غایت برای این اجزای موجود هست، غایت برای اجزای معدوم هم هست دیگر، در حالی که اون اجزا از بین رفته و همچنین غایتش بالفعل موجود است. این سوال چه بر مشا، چه بر اشراق، چه بر حکمت متعالیه وارد است. اونا آمدن گفتن به این که به ثابت سیال کیف ارتبطا، ما راه حل را این چنین تنظیم میکنیم، میگیم به این که این حرکت دو چهره دارد، یه چهره ثابت دارد، یه چهره سیال، دو لایه است. بالاخره این حرکت وقتی که دو لایه شد، یه چهرهش ثابت است، یه چهرهش سیال. از اون چهره ثابتش به موجود ماورای طبیعی که ثابت است ارتباط دارد، از اون چهره سیالش به عالم طبیعت وابسته است برای توجیه استعدادها. اگر کسی سوال میکند که چرا این خوشه یا این شاخه در این فصل سبز شد، جواب داده میشود که فاصله او با شمس در این فصل مناسب است، بارش باران در این فصل مناسب است و ده ها علل و عوامل تجربی دیگر. اون متغیرات باعث پیدایش و پرورش رویش گیاهان است و امثال سالک. پس این نظام فلکی یا عامل و علل و عوامل دیگر، این حرکت زمین یا حرکت سپهر و مانند آن، این دو چهره دارد، یه چهرهش ثابت است، یه چهرهش سیال. این چهره که سیال است برای توجیه فصول چهارگانه و اختلاف این رخداد هاست. اون چهره که ثابت است چهره ارتباط این نشأه حرکت و ثابت است. پس به ثابت ثابت ارتبطا، به سیال سیال ارتبطا. سیال ها با هم مرتبطن، ثابت ها با هم مرتبطن. یکی از لطائف بیان مرحوم سید متعلقی، نه در اسبار، حالا در اسبار ممکنی در جایدی گفته باشد اما اینجا ندارد، و این است که خب شما آمدید مشکل رخدادهای طبیعت را حل کردید، مشکل ارتباط ثابت و فراطبیعت را حل کردید، اما این دو لایه منافق را چگونه به هم مرتبط میکنید؟ خب اینا چگونه به هم مرتبط شدن؟ اگر یه چیزی دو لایه دارد، دو رو دارد، دو طرف یک سکه است، یه طرفش ثابت، یه طرفش سیال، اینا چگونه به هم مرتبطن در نظام علی؟ بله؟ گفتن حرکت توسطی است به ماننده، یعنی میتواند اون باشد، یا حرکت در حرکت بودنش ثابت است. اینا این رو ظاهرا در تعلیقاتشون و الهات شفا دارن که حتما باید این عبارت ببینیم و اینم در تدوین ملحوظ بشه که مسند باشه، چون از اون شاهکارهایشونه کهشون رو وادار کرده که جور دیگه بیندیشن. اگر ما این چنین توجیه کردیم، گفتیم دو لایه دارن، دو رویه دارن، دو طرف یک سکه هم، این یه بیان شیرینی مرحوم صاحب جواهر تو بحث قرائت جواهر دارد. بفرماید به این که بعضی از مقدسین یک کلمه برشون شبه پیدا میشه، این کلمه رو نمیدونن که درست ادا کردن یا نه، دوباره بر میگردن این کلمه رو تکرار میکنن که با آینده موالاتش حفظ میکنن، دیگه نمیدونن که ارتباطش از گذشته رد شد. حالا فرض کنید یک کسی آمده گفته اهدنا الصراط المستقیم، تا اینجا رو درست گفته، بعد درباره ایاک نعبد و ایاک نستعین این کلمه رو گفته، بعد شک داره که درست گفته یا نگفته. اگر این کلمه رو درست نگفته باشه، این اون کلماتی که بعد میاد به قبل رابطه نداره، دوباره این کلمه رو تکرار میکنه که با کلمات بعد ارتباط مستقیم پیدا کنه و فاصله قطع نشه. ایشون میگه بسیار خوب، شما این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو دوباره تکرار کردی، ارتباط موالات رو با آینده حل کردی، ولی همین که تکرار کردی ارتباطش از گذشته قطع کردی. به هر تقدیر مرحوم سر متعلقین این ظاهرا در تعلیقهشون و الهیات شبا دارن که این جمله حتما با دیده بشه و در تدوین نمرحوظ باشه. اون این است که اگر شما دو لایه درست کردید، دو روی یک سکی درست کردید، اون بخش متحرک را به طبیعت ارتباطش رو تامین کردید، اون بخش ثابت را به فرا طبیعت تامین کردید. اما این دو لایه و دو چهره منافق گونه را چگونه به هم مرتبط میکنید؟ چاره ندارید مگر اینکه دستتون را باز بکنید بگید عالم این طوریست، دو لایه نیست، هیچ جا دو رو ما دو طرف یه سکه نداریم، عالم سراسر اینجور از بالا گرفته تا پایین، از پایین گرفته تا بالا، همه یک روست. منتها بالا سباس نحوه هستی اونهاست، پایین سیلان نحوه هستی اونهاست. این نحوه زیر سوال نیست، کسی حرکت را جعل نکرد تا شما بگید به اینکه حرکت، سیلان، تجدد و انقضا، ماضی و مضارع با عدم آمیخته است، چگونه اون شیء این شیء متغیر را آفرید. برای توضیح این یه بیان دقیقی دارن و این است که حالا معلوم میشه ایشون فرمودن که دستتون رو باز کنید، نگید دو طرف یک سکه است، نگید دو لایه است، دو رویه است که یه جهتش متغیر است یه جهتش ثابت، بلکه صاف عمودی فکر بکنید که دیگه مشکل نفاق پیش نیاد. حال این وجه ثبات رو میگن ثابت، همین هست، اما نمیگن به این که دو لایه یک شیء است، دو روی یک سکه است. همین شیء ثابت مستقیم را میگن. شما وقتی که در باره مجردات میگید این شیء ثابت است، میگید یه حیثیت وجودی دارد به حیثیت ثبات؟ نه، سراسر اون چه که به مبدا ارتباط دارد وجود است، نه ثبات ثابت به ارتباط دارد، نه سیلان سیال. تا شما بگید سیال چگونه به ثابت مرتبط است، اون چه مرتبط است وجود است، نحوه وجود است انتزاع از خود اون مرحله می شود، این تو نظام علی نیست. نحوه وجود حالا میگه ثباتش در چیست؟ این فضای بحث که فضای شک آلود است، این فضای مشکوک به شک آلود است، این چجوری حل میکنن؟ میفرمون به این که ما بر اساس اصالت ماهیت یک مشکلی داریم، بر اساس اصالت وجود به قول به تباین یک مشکلی داریم، ولی بر اساس اصالت وجود به قول به تشکیک می مشکلی. برای اینکه اگر ما گفتیم ماهیت اصیل است، بحث‌های فلسفی رو اصالت ماهیت تدوین شد، چون بحث‌های تقسیمی داریم که اشیاء ما بالفعل، این بحث‌ها همه رو داریم دیگه، اونایی که بحث‌های کلامی دارن یا بحث‌های فلسفی دارن بر مبنای اسارت ماهیه میاندیشن، اونم بحث تقسیمی رو دارن دیگه. میگه اشیاء اما علتون و اما معلول، اما ظهری و اما خارجی، اما ثابتون و اما سجل، اما بالقوه و اما بالفعل، اما عالمون و اما معلوم. همین بحث های تقسیمی که در حکمت متعالی هست اونم دارن دیگه. و همچنین کسانی که قائل به اسارت وجود و تباین وجودن، اونم همین بحث رو دارن دیگه. میگن اشیاء اما علت و اما معلول، اما ذهنی و اما خارجی، اما بالقوه و اما بالفعل، اما حادث و اما قدیم، اما ثابت و اما سیال، اما ساکن و اما ترک. همین رو دارن. حکمت متعالی هم که بر مبنای تشکیک استوار است، او هم این بحث تشکیک تقسیمی رو دارد. اگر ما قائل به اسارت و ماهیه بودیم، تمام این تقسیم ها تقسیم های تباینی خواهد بود. هرگز احد قسمین قسیمن به قسم دیگه بر نمی کرده. تمام تقسیم ها تقسیم های تباینی شد. برای اینکه ماهیات مسار و کثرته نتند. اگر ماهیت اصیل بود و به اقسام تقسیم شد، هرگز احد الاقسام مستاق قسم دیگه نخواهد. و همچنین اگر ما قائل به اسارت الوجود شدیم و قائل به تباین شدیم، هرگز احد المتباینین به مباین دیگر بر نمی گرده. یعنی اگه گفتیم اشیاء اما بالقوه و اما بالفعل، دیگه بالفعل بالفعل است، بالقوه بالقوه است. دیگه ممکن نیست ما بگیم بالقوه از جهت دیگر بالفعل است. یا گفتیم اشیاء اما ذهنیون و اما خارجی، دیگه ممکن نیست که ذهنی از جهت دیگر خارجی باشد، چون اینا متباین هم. ولی اگر گفتیم وجود حقیقت تشکیکی است، یعنی یک حقیقت است و کثرتش به وحدت برمیگرده. چی اینکه وحدت شما به کسرت برمیکنه. عناصر چهارگانی که در تشکیک لازم است احراز شده قبلا. الف، یک، اینکه وحدت حقیقی باشد. دو، کسرت حقیقی باشد. سه، ظهور کسرت در وحدت، سریان وحدت در کسرت حقیقی باشد. چهار، بازگشت کسرت به وحدت حقیقی باشد. این معیار تشکیکه، خواه طولی خواه عرضی. اگر تشکیک با وحدت همراه است، وحدت مسابقه با وجود است. چه اینکه شیئیت مسابقه با وجود است، دیگر ممکن نیست وجودی با وجودی بینیت داشته باشد. چرا؟ چون وجود وحده تشکیکی دارد. وقتی وحده تشکیک داشت، تمام این تقسیم ها و اقسام به بیان مراتب برمیگردد. اگه به بیان مراتب برگشت، اون احکام عامه وجود که مقابل ندارد بر متقابلان بر قسیمین صادق است. بیان ذلک این است که این وجود یه سلسله احکام عامه دارد که اون احکام عامه مقابل ندارد. الوجود مسابق للفعلیه، دیگه الوجود ذهنی نیست. الوجود مسابق للوحده، الوجود مسابق للخارجیه، الوجود مسابق للشیئیه، الوجود مسابق للمبدا، مبدئیه الاثار و منوت. یعنی کل وجود این کس، اینا احکام عامه وجود است. وجود مسابق وحدت است، وجود مسابق شیئیت است، وجود مسابق خارجیت است. اینا هیچ کدوم مقابل ندارن دیگه. وجود به حقیقت وجود به معنی وجود کثیر نیست، چون وحدت مسابقه است. کل وجودن و واحد. بعد یه سلسله تقسیماتی است که اون تقسیمات همشون مقابل دارن، که میگیم وجود اما واحد و اما کثیر. اون وحدتی که مقابل دارد و اون کثرتی که مقابل وحدت است، هر دو زیر مجموعه اون وحدت مطلقه ای هستند که مسابقه با هستی است و مقابل ندارد. اون خارجیتی که مقابل ذهنیت است، اون ذهنیتی که مقابل خارجیت است، هر دو زیر مجموعه خارجیتی هستند که مسابقه با حقیقت وجود است و مقابل ندارد. و ها کذا و ها کذا و ها کذا و ها کذا. وجود با ثبات آمیخته است، با فعلیت آمیخته است. وجود به ما انه وجود با ثبات، با وحدت، با فعلیت، با شیئیت، با خارجیت، با منشئیت آثار آمیخته است. اینا الفاظی متعدد، مفاهیمی متعدد، مصادیقشون یکی، حیثیت صدقشون یکی. اینا مساوی نیستن، مساوقن. یعنی فقط الفاظ متعدد است یک، مفاهیم متعدد است و بقیه وحدت است. یعنی نه تنها مصداق واحد است، حیثیت صدق هم واحد است. این نظیر عالم عادل نیست که مصداقشون یکی باشد ولی حیثیت صدق فرق بکند، حیثیت علم غیر از حیثیت عدل باشد. اینا مساوق همان، نه مساوی رو بساطت وجود. خب ثبات مثل وحدت از عناوین است که از متن هستی استفاده می شود. ممکن نیست هستی ثابت نباشد، هستی واحد نباشد، هستی خارجی نباشد، هستی منشأ اصلا نباشد. پس کل موجودن فهو واحد ثابت مسابق شیئیه و خارجی. اونگاه موجودات رو که ما بعضها رو با بعض میسنجیم، بگیم یکی بالقوه است، یکی بالفعل، یکی ذهنی است، یکی خارجی، یکی حادث است، دیگری قدیم، یکی واحد است و دیگری کثیر، یکی ثابت است و یکی سیار. خب چطور ما در بحث قوم و فعل، فعلیت مسابقه با وجود است، بعد میگیم الوجود و الموجود اما بالفعل و اما بالقوه؟ معلوم شد اون فعل و قوهی که مقابل همان، هر دو زیر مجموعه فعلیت، یعنی که مسابقه با هست نیست. اون فعلیت مقابل ندارد. وقتی گفتیم الموجود و اما واحد و اما کثیر، اون وحدت و کثرت که مقابل همان، هر دو زیر مجموعه وحدت، یعنی که دیگر مقابل ندارد. مثل این در بار ذات اقدس اله هم چیزی از باب تقریب ذهن گفتن که خدا یه رحمت رحیمیه دارد، یه غضبی دارد، یه عده رو بالمؤمن رعوف رحیم، یه عده مغضوب علیهم هستن، اما این غضب در مقابل رحمت رحیمیه، اون رحمت رحیمیه که در مقابل غضب است، همه اینها در زیر مجموعه الرحمن و الرش استوا رو اون رحمت رحمانی هستند که وسط کل شی. اون رحمت رحمانی دیگه مقابل نداره. خب روی این تحلیل تمام حرکت ها در متن حرکتشون ثابتن، نه اینکه حرکت دو چهره دارد، یه حرکت یا دو تا حرکت داریم، یکی حرکت توسطیه، یکی حرکت قطعیه، که اون وقت اشکال بشه که خب این دو تا چگونه به هم مرتبطن. یا حرکت دو رو دارد، دو چهره یک سکه است، تا این اشکال نفاق حل پیش بیاید که این دو چهره چگونه به هم مرتبطن. بلکه یک پارچه است حقیقت هستی. این حقیقت هستی هر جایی که شما دست بهش بزنید، ثبات، فعلیت، خارجیت، وحدت، مسابقت با شیئیه، از اونجا انتظار میشه. اونگاه وقتی اینها رو با هم تقسیم میسنجید، بعضی بالفعل، بعضی بالقوه، بعضی واحد، بعضی بالکثیر، خب چطور متکثرات از واحد صادر میشه؟ چطور حادث از قدیم صادر میشه؟ به همون روال هم متغیر از صادر میشه. غرض آن است که این متغیر یه تغییر نسبی دارد، نه در گوهر ذاتش ولو حرکت جوهریم که باشه، این چه نیست که از اون ثبات محروم باشد. یه ثباتیست در متن هستی. اینها وقتی با یک دیگر میسنجیم، میبینیم به اینکه چون متغیر در متغیر بودن ثابته دیگه. این سیالان در سیال بودن هم سیال است یا در سیال بودن ثابت است. همونطوری که وجود مقوله به تشکیک است، ثبات هم مقوله به تشکیک است. اگر چیزی متن وجود شد، دیگه ممکن نیست متن وجود باشد و یه شاخص خاص داشته باشد. که اگر متن وجود شد، وجود دارای درجات است، اون اوصافی هم که مساوق با وجودن دارای درجاتن، یعنی وحدت تشکیکی است، ثبات تشکیکی است، خارجیت تشکیکی است، فعلیت تشکیکی است و امثال ذلک. ممکن نیست چیزی متن وجود باشه، وجود ذات مراتب باشه و اینها ذات مراتب نباشه، که نیست که. پس ثبات ذات مراتب. ثبات حرکت در همینه، حرکت در حرکت دیگر نیست، دیگر میشه سکون. حرکت در حرکت بودن ثابت است. یک دست یه موجود سیال در سیالانش یک دست ثابت.
این خواست اینجا میگه که ثبات به این نفع علت متخیل باشه.
این بله این نحوه که بله خصوصیت نحوه که جعل نشده، همونطوری که خصوصیت مرتبه بالا، نه خصوصیت مرتبه بالا که جعل نشده، اصل هستی جعل شده، اصل هستی با اون اوصاف عامش جعل شده، مسابقه با فعلی بود هستی هم که هستن. اگر هستی مقوله به تشکیک است که هست که هست، پس اینها مقوله به تشکیک. ثبات درجه داره. اومد کسی توقع داشته باشد که بگد که خب خدایی که خیلی قوی است، قوت چگونه وجود ضعیف از اون نشأت پیدا کرده؟ نه، ضعف که از اون نشأت پیدا کرده، شما ضعف را از نحوه این مرحله هستی انسان میکنید، نه که بگنه وجود هر جا باشه قوی است. اون قوت که با فعلیت آمخته است، نه قوه در مقابل فعلیت، اون قدرت و اون قوت که مسابق با فعل وجود است مثل خود وجوده. اگر این اوصاف مسابق وجودن که هستن، اگر وجود بسیط است که هست، اگر وجود همین وجود بسیط ذو مراتب است که هست، پس این اوصاف هم ذو مراتب است. یعنی خارجی از ذو مراتب است، سواس ذو مراتب است، فعلیت ذو مراتب است، وحدت ذو مراتب است، شیعیت ذو مراتب است. اون دیگه واجب نیست. یه بعد میفهمیم که نباید سوال می‌کردیم. الحمدلله.